به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان شنونده. همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات و پاسخ‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسلام و المسلمین دهنوی. خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم و سپاسگزار حضورشون در برنامه امروز هستم. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بندم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه عزیزان شنونده، دوستداران شبکه معارف و مباحث تربیتی. ایشالا امیدوارم خدا من لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، اون چیزی رو که خود صلاح میدونه بر زبانمون جاری کنه
انشالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. قبل از اینکه سوال آماده پخش رو بشنویم توضیح عرض بکنم، در برنامه هفته گذشته سوالی رو از خواهری پخش کردیم درباره کودکشون. سه مطلب رو مطرح کرده بودند که ما فرصت نکردیم به همه مطالبشون پاسخ بدیم و دو سوالشون پاسخ نداده باقی موند. سوالشون رو یک بار دیگر با هم بشنویم تا یادآوری بشه و زمینه فراهم بشه، بعد پاسخ سوالاتشون رو خواهیم شنید.
پسر من احساس میکنم لجبازه، یعنی مثلا میره تلویزیون رو خاموش میکنه و میدونه این کار اشتباهیه، وقتی ما بهش تذکر میدیم مجدد میره تلویزیون رو خاموش میکنه، یا مثلا با بچه ها دعوا میکنه و یا بچه ها رو میکشه با اینکه سنش کمی یک سال یک ماهه، ولی زیاد از این کار از خودش نشون میده. وقتی ما بهش تذکر میدیم ولی میبینیم همچنان این کار خودش رو تکرار میکنه. مسئله دیگه شبها این برای شیر خوردن زیاد بیدار میشه، با اینکه شب من به این غذا میدم ولی در طول شب شاید هر یک ساعت یک بار بیدار میشه، شیر میخوره، مجدد میخوابه.
بله. خب در مورد لجبازیشون مفصلا در برنامه گذشته برای ما مطالبی رو فرمودید جناب دهنوی، اما مطلب بعدیشون این که با بچه‌ها خیلی دعوا میکنه و حتی موی بچه دیگر رو میکشه، در این باره گفتید که نکات مهمی رو گفتنی میدونید، آماده هستیم بشنویم.
بله، در مورد پرتاب کردن اشیا که حدود 6 ماهگی بچه‌ها، اون به جهت این هستش که حالا دیگه قدرتی پیدا کرده، دنیا رو داره کشف میکنه، حس میکنه یه قدرت یه سری کارهایی رو داره، اون که اصلا نگران کننده نیست. در سن ایشون که به هر حال 13 ماهش هست، یک سال و یک ماه دعوا کردنش، مو کشیدنش، پرتاب اشوب، اینو بهتون عرض بکنم که مشکل اصلی خردسالانه در این سن با این کاراشون این هستش که قدرت بیان احساسات خودشون رو با کلام ندارن، زبون ندارن یا از زبان نمیتونن استفاده بکنن که حالا احساسات خودشون رو بیان کنن. خب اینا خوبه. اولین نکته که عرض میکنم اینه که اینو آموزش بدید بهش که به یه شیوه دیگه غیر از کتک زدن، غیر از مو کشیدن، احساسات خودش رو بیان کنه. این دیگه میشه حالا با واژگان بچگانه‌ای که حالا خودش در سطح فهم خودش هست، در قالب داستان، شکل نقش بازی کردن، خیلی چیز خوبیه. یکی از راه‌های بسیار عالی که ما میتونیم بسیاری از آموزهای اخلاقی و رفتارها رو به بچه‌ها یاد بدیم نقش بازی کردنه. خب من حالا دوستت میشم، حالا تو به من مثلا موهای منو میخوای بکشی، بعد ببین من چیکار میکنم، یا من میخوام موهای کسی رو بکشم، این کارو نمیکنم، ببین چیکار میکنم. و مهمتر از اون اینه که زمینه ها رو از بین ببرید. این نوع بدرفتاری ها و دعوا و پرخاشگری های بچه های در این سن، موکشیدن و پرتاب کردن و اینا، این زمینه هایی داره. زمینه ها رو از بین ببرید. یکی از زمینه هاش اینه، محدودیت ها رو کم کنید. بذارید بچه ها بدون، بپرن. جلو به فعالیت های جسمی بچه ها رو نگیرید. این ثابت شده است که وقتی رفتارهای این چنینی دارن، نوع بچه‌هایی که در این قسمت محدودیت دارن اونجا عکس العمل نشون میدن. به هر حال پتانسیلی در وجودشون هست که باید رهاشه. نکته دوم، کاستن از فشارهای روحی بچه هاست. باز یک عامل رفتارهای این چنینی، دعوا با بچه‌های دیگه و زدن و موکشیدن و اینجور کارا، به جهت فشارهای روحیه. مگه کودک 13 ماه هم فشار روحی داره؟ خب بله، حتی ما معتقدیم فرزندی که به دنیا میاد یک روز از فشار روحی داره، چون او از یه محیطی اومده به یه محیط دیگه، حالا تحت فشاره واقعا. بعد مثلا عوامل فشار روحی کودک 13 ماهی چی میتونه باشه؟ اختلافات والدین، بگو مگوهای پدر و مادر، خیلی روی او اثر منفی میذاره. اگه فرزند دومی در کار باشه، حالا برای این سن که قطعا ندارن ایشون فرزند دوم، ولی حالا یه مقداری بالاتر 3 سالش مثلا باشه، فرزند دوم باشه، توجه به فرزند دوم برای او فشار میاره، توبیخ زیادی برای او فشار میاره، فشارهای روحی او رو کم کنید. 3، تماس فیزیکی با ایشون، زیاد تماس فیزیکی داشته باشید، او رو بغلش کنید، یه مقداری بچلونیدش، یه مقداری فشارش بدید، مادر پدر باش بازی کنید، حتی نوع بازیایی که با اون میکنید بازیای فیزیکی باید باشه، یعنی باید تماس باشه، روی دستاش، اتل متل توتوله، عمو زنجیر باف، کشتی، کار اینجوری. یک عامل زدن بچه ها و مو کشیدن و این تماس های این چنینی، همون نیازشون به تماس فیزیکیه. وقتی ما اون تماس رو برقرار بکنیم، اون نیازشون برآورده میشه. 4، تغذیه مناسب. اینم امروز ثابت شده که کمبود مواد غذایی و تغذیه نامناسب عامل اینجور پرخاشگری ها و رفتارهای اینچنینی هست. 5، پرهیز از مراوده با همسالان زمانی که اون موقعیت طبیعی نداره، مثلا گرسنه نشه، مثلا خسته است. و اینجا بدونید و اگر گرسنه باشه زمان غذاشه، یا خسته باشه زمان خوابشه، زمینه فراهم کنید با همسالا، اون میزنه، چنگ میزنه، مو میکشه و دعواشون میکنه. خب اینو پس دقت کنید، زمانهای این ارتباط رو بین ایشون و همسالان برقرار بکنید که او به وضعیت طبیعی داره، گرسنه نیست و خسته نیست. و نکته 6، هنگام بازی مراقب بچه ها باشید. ما متاسفانه خیلی وقتا بچه ها رو در همین سنین خانوم میرسن به آبجی، دیگه بچه ها میرن، خب معلومه بچه ها با همن دیگه، رها میکنن به امان خدا. معلومه بچه‌ها اونقدر قدرت ندارن، خیلی وقتا تو همین بازی‌هاشون قواعد بازی، تو قواعد بازی کم میارن، ابهام ایجاد میشه، اصلا خسته میشن، یه چند لحظه نیم ساعت با هم دیگه بازی بکنن خسته میشن. شما باید حواستون باشه اگر میخواید واقعا جلو به اینجور کارها گرفته بشه، شما مراقبت کنید. حالا نمیخوام بگم که دائم بالا سر بچه‌ها باشید، ولی برید بیایید مراقب باشید تا احساس کردید که دیگه الان داره قواعد بازی مبهم میشه و خلاصه دارن خسته میشن، تغییر موقعیت بدید. خب حالا بچه ها بشینید یه قصه براتون بگم، همین که دیگه حالا بیاید یه چیزی بخورید، یه خوردنی بهشون بدید، یه مقداری حالا حواستون رو پر کنید، ببرید توی یه فضای دیگه ای، یه فعالیت دیگه ای داشته باشن، دوباره آماده میشن برای ارتباطات. و توجه داشته باشید، من آخرین نکته ای که عرض بکنم اینه، در این جور موقعیت‌ها چون من دیدم اصلا بعضی از خانواده‌ها مبنایی دارن که غلطه و مبناشون اینه که او وقتی میزنه باید خودش حس کنه داره چی کار میکنه، لذا منم او رو میزنم تا شوک بهش وارد بشه، او احساس بکنه، خودش درک کنه. ما این رو موافق نیستیم، ما در این مورد صلاح نمیدونیم مقابله به مثلو که موی او رو بگیرید بکشید یا بزنیدش، او هم شما هم مثل او بزنید او رو. خب شما در حقیقت دارید زدن رو برای او تجویز میکنید غیر مستقیم، ولی میتونید قاطعانه نهیش کنید، محکم نه، اینجا جای مهربانی نیست. باز بعضی از خانواده اشتباه میکنن، اون چنگ میزنه، میبرتش، میبوستش، عزیزم فدات چم، مگه نمیدونی این کار غلطه؟ نه نه، اینجا باید قاطعانه نهیش کنید و سازوکارهای بازدارنده استفاده کنید. بهترین سازوکار بازدارنده در اینجور موقعیتهایی قطع شیوه، قطع فعالیت، که من گفتم به ازای هر 1 سال از عمر بچه ها 1 دقیقه فعالیت او رو قطع کنید. حتی عیب نداره که از شیوه محرومیت هم استفاده بکنید، ارتباط او رو با همین همسالی که کتکش زده و موشو کشیده 10 دقیقه قطع کنید، محرومش کنید از بازی با او و بعد باش معامله کنید، بگید خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای بازی کنی بدون زدن، بدون مو کشیدن، یا بازی تعطیل؟ 95% بچه‌ها میگن بازی بدون کتک. با این شیوه میتونید ان شاء الله این مشکل ایشون رو هم حل کنید.
بله ان شاء الله، سپاسگزارم از شما. اما آخرین سوالشون در مورد بیدار شدن شبانه برای شیر خوردن، گفتن با اینکه شبها من بهش غذای کمکی هم میدم ولی شبها زیاد بیدار میشه،
دکتر
چه توصیه دارید و چه پیشنهاد؟
فرمودن که هر 1 ساعت بیدار میشه. خب ببینید جان بهرامی عزیز، ملاک شیردهی بچه ها ساعت و اینا نیست، این شاید بعضی ها اشتباه میکنن که میگن الا ولا بود باید ما یه برنامه خلاص ساعتی برای شیردهی بچه همون داشته باشیم. نه، ملاکش اشتهای نوزاد و میلش به شیر خوردنه. واقعا یه بچه ممکنه 2 ساعت اشتها داشته باشه، اون یکی 1 ساعت، یکی 3 ساعت، لذا نگران نباشید از این وضعیت، حتما برنامه ساعتی لازم نیست. بله، اگر فرزند شما احساس میکنید که دائم نیاز نداره، شما میتونید دیگه باید اونجا برنامه داشته باشید، شما باید برنامه داشته باشید. او دائم میخوابه، شیر نمیخوره، خب بچه گرسنه است، بعد نیاز داره، برای رشدش نیاز داره، خب شما باید اقدام کنید اونجا. ملاکش چیه؟ زیر یک سال هر 3 ساعت یک بار باید شیر بخوره. بالای یک سال میشه این فاصله رو 4 ساعت یک بار هم کرد، که البته بالای یک سال دیگه میشه 2 بعد نصف شب رو هم حذف کرد، اصلا کلن حذف کرد. 10 شب شما به او شیر بدید، بره تا 6 صبح، 2 بعد نصف شب دیگه میشه حذف بشه. خب این برای بچه‌هاییست که خودشون رو هی دائم نمیان شیر بخورن و ما هستیم که باید براشون برنامه بدیم و تنظیمشون بکنیم. اما در مورد فرزند ایشون که فرمودن دائم پا میشه شبها، خب بیدار شدن شیرخواره در طول شب کاملا طبیعیه، امر عادیه، حالا یکی دیرتر یکی زودتر، ولی اصلش هیچ اشکالی نداره، عللی هم داره. علتش اینه که خب معده‌اش کوچیکه، اون که معده‌اش مثل آدم بزرگا نیست که حالا بخوره و بعدم دیگه هیچ نیازی نداشته باشه. ثانیاً میدونید که اینم واقعا از اون ظرافت‌های خلقته که شیر مادر میزان چربی و پروتئینش پایینه، لذا زود هضم میشه، با زود گرسنه‌اش میشه بچه. و یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که شب‌ها بیشتر بیدار میشه. بدونید بازیگوشی در روزه، این کوچولو روز بازیگوشه، خوب سیر نمیشه، شیر که میخواد بخوره، به ویژه حالا سنین پایین‌تر، حالا ایشون 13 ماهشونه مثلا، به ویژه دیگه حالا 6 ماهگی و اون حدود 6 ماه و 7 ماه و اینا بیشتر هم بازی گوشه، میاد شیر میخوره، حواسش به اشیای اینور اونور پرد میشه و نمیخوره در روز، ولی شب تاریک آروم دیگه، اون عوامل حواس پرتی نیست، لذا نیاز داره، اون میخواد جبران کنه اون کمبود روز رو بیدار میشه. به 2 تا نکته توجه داشته باشید که اگر این 2 تا نکته نبود، مشکل در این 2 نکته‌ای که میخوام عرض بکنم نبود، نگران نباشید، هر 1 ساعت که ایشون بیدار میشه حتما به شیر بدید و اصلا هم نگران نباشید. یکی این که دقت بکنید آیا اون باری که بیدار میشه آیا واقعا کامل سیرش میکنید یا نه. خیلی وقتا پا میشه چند بار میک میزنه و بعدم دوباره میخوابه، مامانم فکر میکنن که خب سیر شده. نه، خب شما سیرش کنید، اولا به طور کامل سیرش کنید و بعدم باید دقت داشته باشید که مشکل گوارشی نداشته باشه بچه، چون ممکنه این بیدار شدنها این علت رو هم داشته باشه که کاملا سیر نمیشه یا مشکل گوارشی داشته باشه. از این 2 تا نکته که شما مطمئن شدید نگران نباشید. حتی عده‌ای از اهل فن و متخصصان امر همین شیردهی شبانه 1 ساعته رو مطلوب تر میدونن تا فاصله های بیشتر. دلیلشون هم این هستش که موادی که توی خون بدن انسان هست یک به اصطلاح نیمه عمر داره، نیمه عمر این مواد مدت زمان لازمی است که هر ماده نیاز داره که به نصف مقدار اولیش برسه، و معتقد هستن پرولاکتین که در شیر مادر یعنی عامل ترشح شیر مادر در خون، مدت به اصطلاح نیمه عمرش کمتر از 1 ساعته. این دقیقا همون فرمولی است که پزشکان و متخصصان هم دارو رو تجویز میکنن ها، ملاکش همین نیمه عمر دارو هاست. لذا میبینید یک دارو رو تجویز میکنن میگن 2 بار در روز، چرا؟ چون اون نیمه عمرش طولانی تره. ولی یه وقت یه دوایی رو برای شما تجویز میکنن هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار، چرا؟ چون نیمه عمرش کوتاه تره. هورمون پرولاکتین نیمه عمرش کمتر از 1 ساعت، لذا توصیه میکنن که اصلا شما هر 1 ساعت شیر بدید تا هنوز به نیمه عمر نرسیده باز دوباره فرزند شما شیر بخوره، تا همین چون شیرخوری کودکه که باعث ترشح هورمون پرولاکتین میشه. لذا اصلا نگران نباشید، اون 2 تا نکته‌ای که عرض کردم توجه داشته باشید. حتما در مورد فرزند نازنین شما که این مشکل رو داره، خب طبیعی است که الان نمیتونید او رو جدا کنید، چون ما قبلا هم عرض کردیم توی سالهای قبل در نسیم مهرم بحث جداسازی بچه ها رو گفتیم، توصیه ما بین 12 تا 18 ماهگیه که بچه ها رو جدا کنید. 12 ماهگی برای بچه هایی هستش که برنامه ساعتی دارند و همین که عرض کردم هر 4 ساعت یک بار، وعده بعد نصف شب رو هم 2 بعد نصف شب رو هم میشه حذف کرد. خیلی خوب، این بچه ها رو میشه دیگه 12 به بعد شما جدا کنید، 10 شب شیرش میدید، میخوابه تا 6 صبح، 6 صبح هم باز میرید کنارش قبل از اینکه بیدار بشه و گریه های عصبی بکنه شیرش میدید. ولی کودک شما که هر یک ساعت پا میشه، پس الان صلاح نمیدونیم این کار رو، با شما بخوابه، کنار شما باشه تا 18 ماهگی. ان شاء الله دیگه 18 ماهگی هم که کم کم به فکر از شیر گرفتن ایشون هستید، دیگه کم کم میتونید او رو ان شاء الله جدا کنید.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که موفق باشند خواهر شنوندمون. سوال دیگری رو همکارانم آماده پخش دارند، با هم بشنویم.
من یه پسر 2 ساله دارم، البته فعلا تک فرزنده. این خیلی مثلا وقتی یه کاریشو نهی میکنیم کلا میاد یا میخواد آدمو صدا کنه، میاد موی آدمو میکشه. در مورد هم پدرش هم خود من یا بچه کوچیکتر این حالتو داره، یا موقعی که عصبانی میشه مو رو میکشه. هم موقع از این کار نهیش میکنم ولی اصلا توجه نداره، یا یه موقعی چیزایی هم که دستش هم هست پرت میکنه. بعد یکی هم میخواستم بپرسم چجوری بچه را از شیر بگیریم که بهتر باشه. میدونم زمانش 2 سال تمومه، ولی به چه صورت باشه بهتره؟
خب همونطور که شنوندگان اون هم متوجه شدند، 2 مطلب اولی که ایشون مطرح کردن در سوالشون دقیقا همونهایی بود که در سوال قبلی هم بود و ما بخشش رو در برنامه هفته گذشته و بخشش هم در آغاز برنامه امروز با هم شنیدیم پاسخش رو. اونها رو دیگه تکرار نمی کنیم. حالا سوال دومشون در واقع، مطلب سوال سومشون هم در واقع هم موضوع بود با سوال سوم خواهرمون که قبلا سوالشون مطرح کردیم، ولی یک فرقی داشت. سوال کردن ایشون که چگونه از شیر بگیرم فرزندم رو، این رو پاسخ بفرمایید که در واقع نکته ایست جدید.
چند نکته قبل از اینکه حالا بخواید ایشون از شیر بگیرید مد نظر شریفتون باشه. یکی این که در موقعیت‌های استرس آور نباشید و فرزندتون هم خودتون هم فرزندتون نباشید. مثلا همزمان با آموزش توالت رفتن نباشه، چون دیگه تقریبا در هر هم سن دیگه شیردهی هم بعد از 2 سال کامله. ما هم توصیه‌مون در قضیه آموزش توالت رفتن بین 18 تا 24 ماهگی هست، ولی نباید اینا با هم دیگه تلاقی داشته باشن. یا باز جداسازی هم تقریبا همزمانه. باز ما یه توصیه‌مون برای بعضی از بچه‌ها همین سال قبلی عرض کردم که بین 12 تا 18 ماهگی ممکنه بعضیا بذارن 18 ماهه بشه و بخوان او رو جدا کنن. همین الان هم میخوان از شیر دیگه کم کم او رو بگیرن. این تعارض اینا با هم دیگه تطابق نداشته باشه. یا وقتی که خونه رو عوض کردید صلاح نمیدونیم. یا وقتی که فرزند شما ترسیده، یه مدتی احساس میکنید مدتی است که از چیزایی میترسه و ترس در او هست، باید بذارید اینو از بین بره و بعد اقدام بکنید. نکته دوم اینه که از مسافرت و ترک کودک بپرهیزید. بعضی از مادرها اینجوری از شیر میگیرن، یه دفعه مثلا میذارنش 20 روز 15 روز 20 روز میذارن پلو مادر بزرگ و خداحافظ شما، که او دیگه مامانو نبینه و شیری هم نباشه و این صلاح نیست، اون دچار فشار روحی میشه. نکته سوم حتما مد نظرتون باشه اینه که از شیر گرفتن به معنای قطع ارتباط عاطفی نیست. شیر بهش نمیخواید بدید، ولی اتفاقا عواطفتون و رفتار عاطفیتون رو باید بیشتر کنید. ببوسیدش، نازش کنید، نوازشش کنید، قربون صدقش برید. نکته چهارم این که حتما پدر هم ارتباط عاطفیشون رو بیشتر کنن. چرا؟ چون الان دیگه به هر حال اون میخواد از شیر گرفته بشه و شما اقدام کردید، به یه سری خلأهایی داره، این خلأ رو پدر جبران کنن. روش از شیر گرفتن حتما باید روش تدریجی باشه. ما با شیوه های ناگهانی و یه دفعه موافق نیستیم، لطمه میخوره بچه. آروم آروم، به تعبیر آقای دکتر ویلیام سیرز، شیوه نه دعوت نه امتناع. نه دعوت نه امتناع. حالا دعوتش کنی به شیر خوردن و نه دردش کنی. آروم آروم. توصیه ما اینه که از یک مکان و زمان معنوی شروع کنید. یه زیارتگاه، مسجد باشه، یه روز معنوی باشه، روز ولادتی باشه، مبارکی باشه. حتما برید رو به قبله بشینید، سوره مبارک یاسین رو تلاوت کنید و ثواب اون رو به روح مقدس حضرت علی اصغر امام حسین علیه السلام هدیه کنید.
بله.
این کار رو بکنید و بعد هم دیگه شروع کنید به این شکل، به شکل تدریجی. اول شیشه عصر رو حذف کنید، بعد از 2 روز 10 صبح رو حذف کنید و ادامه بدید این رو 1 تا 2 هفته همینجوری استمرار بدید. یه دفعه ببینید این شیوه تدریجی که عرض میکنم، خوبیش اینه، شیش عصر رو حذف کردید، دو روز بعد ده صبح رو حذف کردید، حالا یک تا دو هفته همینجوری استمرار میدید، بعد از یک یا دو هفته دوی عصر رو، دوی بعد از ظهر رو حذف میکنید، بعد از چهار روز ده شب رو حذف میکنید و بعد از چهار روز هم شیش صبح رو. آقا دوی بعد نصف شب چی شد؟ اونو قبلا حذف کردید، چون ما گفتیم بعد از یک سالگی مطلوب اینه که حذف کنید که دیگه بتونید او رو جدا هم بکنید. پس همینطور که ملاحظه فرمودید آخرین وعده ها وعده های شبانه هست. حتما در اون زمانهایی که او شیر میخورده، شیر و آب میوه چیزایی از این قبیل رو جایگزین بکنید در ساعت شیردهی.
بله.
بعضی از بچه ها با فنجان دیگه، طبیعیه که اینو با فنجون بهش میدید. بعضی از بچه ها در مقابل فنجان مقاومت میکنن، بعضی از خانواده سوال میکنن که آیا اشکالی نداره ما با شیشه به شیر بدیم؟ نه، اشکالی نداره. و بعدم نگران نباشید، اون خود شیشه رو میذاره کنار، وابسته نمیشه، چون هم خودش میبینه که بزرگتر بشه، دیگران برای مورد توجه نش نگاه میکنم، اصلا از اون طعم پلاستیک سر شیشه اصلا حالش به هم میخوره، دیگه میذاره کنار. توجه داشته باشید در این ایامی که او رو از شیر میگیرید، او نیاز بیشتری برای سرگرمی داره، برای اینکه رنج کمتری ببره او رو بیشتر سرگرمش بکنید، براش قصه بگید و بیشتر باهاش بازی کنید. ایشالله موفق باشید.
سپاسگزارم از پاسخهای شما. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
من یه برادر دارم، مدام 13 سالشه، گاهی اوقات یه دروغایی میگه خیلی بزرگ، اصلا قابل باورم. بعد ما خب گاهی اوقات بهش میگه که برای به شوخه یا بزرده که تو نویسنده خیلی خوبی میشه، تخیلات قویه، ولی خب گاهی اوقات هم بهش میگیم باز دروغ گفتی. بعد اون سر راستم میگه، بعد میگه اگه شما میگه دروغ میگیم باشه، دیگه بعد میخوام دروغ بگم، دیگه نمیدونم چرا کنم، باور کنیم حرفش رو باور نکنیم، اصلا خیلی دروغای شاخداری میگه، باید باشه چجور رفتار کنیم. خیلی هم شلوغه، یعنی تو خونه من خیلی اذیت میکنه، بیرون بره خیلی بچه آرومیه، تو خونه من شیطنت میکنه، نمیدونم باید چیکار کنیم باش. ممنونم، خدا حافظ.
بله، خب فرزندشون که در آستانه نوجوانی قرار داره و مشکلی که مطرح کردن در مورد دروغگویی و توضیحاتی که دادن، بفرمایید.
بله بله. دلیل به هر حال دروغگویی بچه‌ها مثل بسیار از رفتارهای دیگه‌شون دلیل داره، علت داره. مهمترین علت‌های دروغگویی بچه‌ها اثرپذیری از الگوها هست. محیط ناسالم. خب ممکنه مادر بزرگوار بفهمن آقا ما که الگوهای خوبی بود، ما خودمون دروغ نمی‌گفتیم. ممکنه نزدیکان، ممکنه دوستان، همسالان، اینها اهل دروغ بودن و فرزند شما حالا اینجوری دروغ میگه. اینو دقت داشته باشید، باید محیط اصلاح بشه. از این نکته رو اجازه بدید که من اینجا تذکر بدم، چون گاهی احتمال میدم که خانواده‌های عزیز غافل باشن از این قضیه که ببینید ما که میگیم نقش الگوی شما به این معنا فقط نیستش که شما دروغ مستقیم نگید. بله، خیلی از الگوها، خیلی از خانواده‌ها دروغ مستقیم نمیگن. بعضیا میگن که اون خیلی خطرناکه، معلومه فرزند این خانواده دروغگو میشه، مثلا داره میره بیرون، مادر دارن میرن بیرون، فرزند سوال میکنه کجا میری، برای اینکه نمیخوان او رو ببرن میگن میرم دکتر. ولی خب بچه‌م میفهمه، بعد با قرائن بعدی هم، حالا اگر الانم نفهمه بعد با قرائن بعدی میفهمه که مامانش رفته بازار، رفته خرید. خدمتتون عرض کنم گاهی دروغ ها مستقیمه، یا گاهی اصلا دروغ مستقیمه به نفع فرزندم هستا، یعنی نفع فرزند و مادر یا پدر در نظر داره، که بیشتر حالا مادرها این کارو میکنن. دیر کرده فرزند، دیرتر اومده به منزل، پدر سوال میکنن کجا بودی، مامان بلافاصله میگی من آقا فرستادمش برای یه کاری، میخواستم مثلا ماست بخره، میخواستم نون بخره، در حالی که فرزند شما میدونه این غلطه، این دروغه، اون بیرون بوده. گاهی دروغ ها مستقیمه. خب خیلی ها اینو ندارن، دروغ های مستقیم تو زندگی نمیگن، ولی گاهی دروغ ها غیر مستقیمه. این مهمه، اینا رو باید ما دقت داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید که کسی زنگ میزنه در منزل، پدر میگن که میخواد آقا پسرشون بره در رو باز کنه، میگن ببین وایستا وایستا، اگه فلانی بود بگو بابام خونه نیست، ها نگی خونه ما، بگو خونه نیست. خب این مستقیم پدر دروغ نگفته، ولی آموزش غیر مستقیم دروغه. خانمی زنگ میزنن، مادر گوشی رو بر میدارن، معلومه از قرائن اینجوری پیداست که دارن این خانواده رو دعوت میکنن به مهمانی. مادر هم جلو بچه ها میگن که فلانی نه ببخشید ما معذوریم نمیتونیم خدمتون برسیم امشب، داییشینا میخوان بیان خونمون امشب، مهمون داریم ببخشید ما. خب بچه ها میبینن که بابا دایی کجا بوده، دایی خبری از دایی نیست، مهمونی نداریم. یا گاهی میبینید به علل مختلف میخوان که یه بلیت نیم بهایی بخره پدر با فرزندش، فرزند 9 سالشه مثالها، حالا 9 سالشه، زیر 9 سال، نیم بهاست، بالای 9 سال، به دروغ میگه که 7 سالشه ایشون. خب بابا این داره میبینه اینا همه واقعا اثر میذاره روی دروغگویی بچه ها. پدر با فرزندش روی ماشین هستن، چرا قرمز رد شدن، پلیس جلوشونو میگیره برای اینکه جریمه ندن، 10 تا دروغ پشت سر هم میگن که از یه جریمه خلاص بشن. اینا همه درس دروغه. گاهی نه، گاهی اصلا کلام نیست، رفتارهایی داریم ما که درس دروغ میده. خیلی باید عزیزان دقت کنن و گاهی در خانواده‌ها دیده میشه. مثلا بچه‌ها دفترچه گزارش دارن دیگه، معمولا توی مدارس، حالا خیلی از مدارس دفترچه گزارش دارن و توی این دفترچه نوشته شده که ایشون باید، معلومه تکلیفش اینه که از 8 مثلا 8 تا 10 شب تکالیفش رو انجام بده و مامان یا بابا امضا کنن این رو. این آقا پسر دانش آموز یا دختر خانم دانش آموز انجام نمیده 8 تا 10، کی انجام میده؟ 10 تا 12 انجام میده. اصلا اون شب انجام نمیده، صبح پا میشه 7 تا 8 صبح، مثلا 6 تا 7 صبح انجام میده، میاره این میسه 8 تا 10، مامان امضا میکنن. خب بزرگوار شما بگید که عزیز من اینجا امضا نمیکنم اینو، چون من امضا بکنم یعنی چی؟ یعنی شما 8 تا 10 کاری تو کردی، من معذورم، من این کارو نمیکنم. گاهی فرزند به هر دلیلی غیبت میکنه از مدرسه، مادر یا پدر میخوان غیبت او رو توجیه موجه کنن، به دروغ میگن بیمار بوده در حالی که خودش میدونه که بیمار نبوده. توجه داشته باشیم که حتی ما توصیه‌مون اینه بزرگواران، جلوی بچه‌ها توریه هم نکنید. چرا؟ چون به ویژه بچه‌های کوچیک، چون اونا که قدرت تجزیه و تحلیل ندارن، براشون غیر قابل هضمه و بعد شما هم توضیح نمیدید، او تلقیش اینه که باباش دروغ گفته. توریه چیه؟ بنده فامیلم دهنویه، دنبال کسی هستم؟ دنبال بزرگواری هستم. هر وقت زنگ میزنم به محل کار ایشون، منشی ایشون گوشی رو بر میدارم، میپرسن جناب والی، میگم دهنوی. اون آقا نمیخوان خلاصه با من روبرو بشن و دارن فرار میکنن. به منشی گفتن هر وقت دهنوی زنگ زد بگو که ایشون نیست. خیلی خوب، ما 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار زنگ میزنیم، 10 بار زنگ میزنیم، به اون خانم میگن که جناب والی دهنوی هستم، میبینیم نه فایده نداره. بار 11 زنگ میزنم، میگن جناب والی عرض میکنم آسی هستم، حالا بچه‌هام دارن میشنون، آسی هستم. خب اون آقا به منشی گفتن دهنوی اگر بو بگو نیست دیگه، گوشی رو بس میکنن به آقا، بو بعدم آقا شوکه میشه و میفهمه دهنوی هست و بالاخره دهنوی این آقا رو گیر میاره. خب این توری است، 2 تا معنا داره. توریه سخنی است که 2 تا معنا داره. یه معنای راست داره و یک معنای دروغ داره. معنای به این معناست که او شخصی که میگه معنای راستش رو اراده میکنه و اونی که میشنوه معنای دروغش رو برداشت میکنه. خب حالا همین آسی یه معنای راست داره، یه معنای دروغ. معنای راستش اینه که یعنی گناهکار، درست، و معنای دروغش هم
که اسمم آسیه.
بله، این طوری است. این رو خیلی باید دقت بکنیم. یا حالا نمونه‌های زیاد بوده دیگه، مثلا میشه کسی از ما سوال میکنه که فلانی اینجا هست، ما به صحنه حیات منزل مثلا اشاره میکنیم، میگیم نیست، ما منظورمون اینه، ولی او برداشت میکنه که در مجموعه ساختمون این شخص نیست. این طوری است. بزرگواری بفهمن خانواده عزیز، دقت بکنن طوریه هم جلو بچهای کوچیک نکنن. بله، بچهای بزرگتر و نوجوان که میشه توجیهشون کرد، اون بحث دیگه ای داره، بچهای کوچیکتر قدرت تجزیه و تحلیل ندارن. علت اول پس الگوها بودن. علت دوم برای دروغگویی عقده حقارت و خودکمبینیه. بدونید اگر فرزند 13 ساله شما، نوجوان 13 ساله شما دروغ میگه، احتمال داره که او عقده حقارت داره، او خودش رو کم میبینه. خب این چه ربطی داره؟ اون دروغ میگه تا بزرگ نمایی کنه، خودش رو بزرگ نشون بده. دروغ میگه تا نشون بده آدم با عرضه‌ایه. چرا؟ چون از بس هی زدن تو سرش، گفتن بی عرضه، تو بی عرضه‌ای. حالا دروغ میگه با اونم فرمودن یه دروغای شاخداری که گاهی خودمونم باورمون میشه، مثلا و با این دروغای شاخدار او داره نشون میده که مثلا میخواد نشون بده با عرضه است. ما روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه، یعنی دروغگو دروغ نمیگه مگر به جهت اون احساس حقارتی که در شخصیتش میکنه. بنابراین اگر چنین چیزی بوده هنوزم دیر نیست، شخصیت او رو گرامی بدارید، دست از توبیخاتون بردارید، دیگه سرکوف بهش نزنید. عامل سومش جلب توجهه. او نیاز به توجه داره و داشته، بهش توجه نکردید، عقده داره، اون نیاز داره، پر نشده، ارضا نشده. الان با دروغ و به ویژه به شکل لافزنی، بدونید بچه‌ای که نوع بچه‌ای که خیلی اهل لافن، خیلی لاف میزنن، اینا نیاز به توجه دارن، بهشون کمتر توجه شده. او لاف میزنه تا در حقیقت اون خودانگاره ضعیفش و سلف ایمیج ضعیفش رو یا خودپندارش و سلف کانسپتش رو جبران بکنه. بنابراین ما توصیه‌مون اینه به او بیشتر توجه بکنیم. البته نه زمانی که دروغ میگه. اون موقع اگه خدا نکنه که حالا یه دروغ شاخداری میگه دیگران هم بخندن، او خوشش میاد میبینه بله همون چیزیه که او دوست داشته و بهش میرسه. و علت چهارمش هم رسیدن به آرزوها در خیاله. یه آرزوهایی داشته این نوجوان شما، حالا به ایشون عرض میکنم نه اون نوجوانی که خلاصه مبتلا به دروغ هست، رسیدن به یه سری آرزوها داشته نرسیده، حالا دروغ میگه تا در خیال خودش به این آرزوها برسه. واقعا اگر در توانتون هست و فکر کنید ببینید آرزوهایی که داشته او رو به آرزوهاش برسونید. در مواردی اصلا او یه سری آرزوهایی داره به این شکل که، البته در مورد حالا بچه های کوچیکتر این موردی که میخوام عرض بکنم مثال بزنم مصداق داره، که پدر و مادر با هم دیگه درگیرن، اختلاف دارن، پدر مادر رو میزنه، کتک میزنه، این میره تو مدرسه میگه که بچه ها خبر دارین من یه دختر خاله دارم ازدواج کرده، یک شوهر بدی داره، این شوهرش دائم او رو کتک میزنه، و میگه به معلمم میرسه و همه میفهمن، و یه وقتی مادر این کوچولو مدرسه است میگن که راستی این قضیه دختر خالش چی شد، به جایی رسید، این شوهر چقدر این اذیت میکنه دختر. مادر میگن که اصلا من خواهر ندارم، ایشون خاله نداره که دختر خاله داشته باشه. معلوم میشه که اون میبینه بابا مامانو میزنه، خب این خوده میشه، میخواد یه جوری بگه تخلیه بشه، خب بره به بچه بگه بابا مامانمو میزنه، آبروش میره. بله. میاد یه دختر خاله اختراع میکنه، خلق میکنه و میگه که او شوهر کرده و ازدواج کرده، او شوهر خیلی شوهر بدیه و وطینتیه و دختر خالمو دائم کتک میزنه. حالا برای این که ما اینا علتها بود، سعی کنید اینها رو از بین ببرید. و آموزه های دینی واقعا مهمه که ما بچه همون رو با آموزه های دینی در زمینه دروغگویی آشنا بکنیم، چون دیگه حالا فرصت نداریم، ایشالله منتظر فرصتی خواهیم بود که بتونیم نکات بسیار زیادی رو در این زمینه بگیم، که واقعا آموزه های دینی در زمینه دروغ خیلی زیاده و مهمه، و اگر بچه های ما بفهمن قطعا انشالله دست از این کارشون برمیدارن.
بله، سپاسگزارم. انشالله در فرصت های آینده مطالبی از این دست رو از زبان شما خواهیم شنید. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. با رعایت اختصار، اگر کتاب مناسبی رو آماده معرفی دارید، آماده شنیدن نامش و نشانش هست.
بله، با توجه به موضوع شیردهی بچه‌ها یک کتابی رو عرض می‌کنم، از شیر گرفتن کودک و غذاهای اولیه، لیلی راویندر نویسنده این کتاب هستن، خانم پروین قائمی ترجمه کردن. این کتاب 150 صفحه رقعیه، کتاب خیلی خوبیه.
ناشرش جناب آقای دینی؟
بله متأسفانه من ناشر یادداشت نکردم.
از شیر گرفتن کودک و غذاهای اولیه، نوشته لیلی راویندر و ترجمه خانم پروین قائمی. سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی و از همه شنوندگانی که همراه ما بودن. تا پایان برنامه امروز به اتفاق همکارانم و کارشناس محترم برنامه، خوبان شنونده رو تا فرصت بعد به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها، نقض همه پیمانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی